فقه 14 اردیبهشت ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات سید یزدی را متعرض شد. اشکالی بود، حل این اشکال اعلام طائفه بیاناتی فرموده بودند. از صاحب جواهر شروع کردیم و شیخ و میرزای رشتی و آقای آخوند و رسیدیم به حل سید یزدی. حل سید یزدی رو جلسه گذشته از حاشیه مکاسبشون به تفصیل خدمت شما عرض کردیم. حالا امروز میخوام نقودی داشته باشیم و ردودی داشته باشیم بر حل سید یزدی. ببینیم اونچه که فرمودن آیا تمام میشد یا تمام نمیشه. اگر یادتون باشه سید فرمودن که مطلب من سه تا مقدمه دارد. مقدمه اولا این بود، فرمودن اگر مالک مصالحه کند عین طالفه را به یکی از افراد که خودش ید گذاشته بر مال، مثلا آقای سعادت نفر پنجم است در ده نفری که ید بر مال من گذاشتن، من و عینم در یه نزد فیاض نفر دهم تلف شد، من عین طالفه رو مصالحه میکنم بابت سهم امام به آقای سعادت، یکم مالشون. سید فرمودن این صلح صحیح و آقای سعادت یقوم مقام المالک در مطالبه. من مصالحه کردم، خداحافظی کردم با این ده تا رفتم، آقای سعادت جانشین من میشه، مالک این عین طالفه میشه و الان دیگه خسارت باید به آقای سعادت پرداخت بشود. یعنی ایشون فرمودن عینی که تلف شده است قابل مصالحه است، یعنی قابل ملکیت است. این مقدمه اولا. ما همینو با ایشون نقاش داریم. مقدمه اولا میگم آقا اگر این تالف شد یعنی معدوم شد، شما چجوری اعتبار ملکیت میکنید برای شیئی که معدومه؟ چجور اعتبار ملکیت میکنه؟ میشد شیئ معدوم رو برش اعتبار ملکیت کرد؟ من به آقای خدایی بگم آقای خدایی من یه زمین است با این طول و عرض و این ساخت و اینا میخوام به شما بفروشم. میگه خب کجاست؟ میگم هیچی، هنوز هیچ جا نیست، معدومه. انشالله میخوام بخرم بسازم بعد به شما بفروشم. خب همین حالا بهت میفروشم، میخری؟ کو؟ چی چیو میخره؟ چه فرقی میکنه؟ معدومه. ببین آیا خیلی الان چیه؟ الان گوسفند تلف شد. فرض این که شما بردی گوسفند و پا درخت گلابیت خاک کردی، پس الان دیگه چیزی به نام گوسفند نیست، گوسفند معدومه. آیا معدوم رو صحیح هست اعتبار ملک بکنی برش؟ آیا اعتبار ملکیت کردن برای معدوم صحیحه؟ میگم آقا این احتیاج دارد به این که یه دلیل محکمی در شرع داشته باشه. اگر دلیل محکمی در شرع وجود دارد اخذ میکنه، اگر نه نه. و ظاهرا هیچ دلیلی در شریعت برای این که شما معدوم رو ملک حساب کنید وجود ندارد، بلکه این حساب کردن معدوم ملک این خارج از بنای عقلاست. دیگه من اینو به آقای خدایی بگم میگه آقا بردون بالی کار عقلت کمه، تو نه زمینی هست نه ساختی هست میخواد به ما بفروشه، برو اول بخیر بساز بعد بیا بفروش. عقلا معدوم رو ملکیت برش قائل نیستن، شرع هم دلیلی بر این اعتبار وجود نداره که معدوم رو ملک حساب کنن، بلکه دلیل بر خلافش هست. پس شما چجوری معدوم رو آمدی ملک حساب کردی و گفتی که مصالحه میکنی؟ این اشکال اول. خب اگر یادتون باشد ایشون یه بعد اینکه سه تا مقدمه رو گفتن یه انقلت گفتن، گفتن و دعوا این که عین طالفه رو نمیشد ملک حساب کرد، خودشون یه اعتراض به خودشون کرد، فرمودن من جواب میدم، جوابم به ثبوت خیاره. خیاری که در فسخ معامله هست اگر عین تلف بشود بازم خیار ثابت است. توجه می‌فرمایید؟ و فرمودن پس وقتی خیار ثابت است معلومه معدوم را اعتبار ملک شده. خب ما اینم به ایشون اعتراض داریم، میگم آقا به فرضی که ما قائل بشویم که بعد از تلف خیار ثابت است، لعهد ان یقال این که آقا وقتی تلف شد خیارم ثابت میشه، علا فرضی که بگم بعد از تلف خیار بازم ثابت است عرفن و شرعن، این لازمه یه این مطلب این نمیشد که معدوم ملک بشد. اینی که شما لازمه یه ثبوت خیار را این گرفتید که پس معلوم میشد معدوم میتواند که ملک باشد، نه اینجور نیست. چرا؟ چون فسخ که عقد جدیدی نیست که، فسخ معامله چیه؟ فسخ معامله حل عقد است، نه چه باشد نه عقد جدید باشد. لازمه ی حل عقد این است که عین رجوع میکند به مالکش، اگر عین موجوده خود عین رجوع به مالک میکنه، در فرض تلف مثل قیمتش به مالک داده می شود. ببینید بازگشت عین است به مالک خودش، نه اینکه معدوم بعد از عدم شدنش ملک کسی بشود. به اعتبار زمانی که موجود بود و مالک داشت، الان که معدوم شده وقتی شما خیار فسختون رو اعمال میکنید، فسخ یعنی حل این عقدی که گره زدید و بستید، حلش یعنی این مال برمیگردد به ملک مالکش. خب برگشت به ملک مالکش یعنی چی؟ یعنی اگه هست خود عینه بش بده، اگر نیست مثل قیمتشو بده. این اقتضا نمی کند که شما معدوم را براش ملکیت قائل بشوید. توجه فرموده؟ اینم اشکال دوم. اشکال سوم. بگم آقا این مصالحه مالک بر عین تالفه. بگه نه این گوسفندی ما ده دست گشت، دست دهم مرد تلف شد. خیلی آقای سعادت نفر پنجم که ید گذاشته، میگم آقای سعادت این گوسفند مرده رو بابت سهم امام دادم بشون. خب شد، حالا گوسفندی که نموردشه که 2000 تومن است یا 10000 تومنه، 600000 تومن دارم پاش حساب میکنم گوسفند را، بلکه این هفته 700000 تومن دارم باش حساب میکنم بابت سهم امام. آیا این درسته، این جواز مصالحه یا نه؟ سید گفت درسته. میگم آقا اگر بخواهی عین تالفه رو مصالحه کنی، من مالک بخوام این رو صلحش کنم به دیگری، موقوف بر این است که من مالکیت بر این عین تالفه داشته باشم و اعتبار ملکیت معدوم به ما هو معدوم محال است. چجوری معدوم رو شما میخوای مالک بشی؟ عدم رو مالک میخوای بشی؟ چجوری میخوای مالک بشی؟ چون ببینید ملکیت یه اعتبار عقلا است دیگه. عقلا میان بین یه شیئی که موجوده و یه شخص یک ارتباطی برقرار میکنن، اعتبار ملکیت میکنن، میگن آقا این خر، این خونه، این زمین، این ماشین ملک فلانی. چرا؟ چون آثاری دارد این ملکیت. خیلی خوب، حالا یه چیزی که نیست، آیا میان عقلا برای چیزی که عدمه اعتبار ملکیت بکنه؟ خب اعتبار سهل المعونس شما میتونی بگوی، بله، اما باید اثر داشته باشه. اگر اعتباری باشد که لغو باشه خاصیتی نداره. من الان صیغه عقد بخونم دخترم بدم آقای خدایی، بعد چی؟ میگم این دختر من به عقد آقای خدایی در آمد. بعد نگاه میکنم مثلا من دختر ندارم. خب لغو میشد این صیغه عقد خوندن، ثمری برش مترتب نمیشه. وقتی شیء معدومه، شما اگر اعتبار ملکیت برش کردی، اعتبار زوجیت برش کردی، اعتبار حریت کردی، رقیت کردی، لغو این اعتبار شما، توجه میکنه؟ خب پس شما اعتبار ملکیت بر معدوم کردن به ما هو معدوم محاله. چرا؟ چون معدوم به ما هو معدوم لا یدرک و لا یشار الی. الان میخوام بگم آقا این مالی تو، چجوری بگم این مالی تو؟ اینی نیست، معدومه، قابل درکم نیست. بگم بیا بگیر بذاریم تو دسته، ببین اینا ها بگیرش. اینجورم که نیست، نه قابل درکه نه قابل اشاره است. چجوری چیزی که نه قابل درکه نه قابل اشاره، معدوم به ماه و معدومه، میخوای شما براش اعتبار ملکیت کنی و اعتبار ملکیت بکنم برا خودم، ثم این اعتبار ملکیت برا خودم و مصالحه کنم به آقای سعادت بابت سهم امام. توجه می‌فرمایید؟ این نمیشه. سب اگر بخواهید اعتبار ملکیت بکنید برا معدوم، لا محاله، معدوم رو باید موجود حسابش کنید. معدوم رو باید فرض وجودش بکنی تا بتونی ملکیت برش جلب کنی. خب اگر شما فرع اعتبار وجودش رو کردی، و البته وجود ذهنی هم فایده نداره. چرا؟ چون در عالم اعتبار بر وجود ذهنی اعتباریات جاری نمیشن. الان بگم آقای خدایی یه دختر در ذهنت برا من فرض کن، قابل این هست؟ خب بله، وجود ذهنی فرض کن. بعد میگم خیلی خوب، اینو من به عقد شما در آورد، آثار زوجیت برش بار میشه؟ بر دختر فرضیه در ذهن که آثار زوجیت بار نمیشه. پس داستان اعتبار مترتبه بر وجود ذهنی نمیشه. توجه میفرمایید؟ خب حالا تا برسیم به اون، وقتی اعتبار بر وجود ذهنی مترتب نمیشه، لابد از وجود خارجی است. خب فرض اینه که چی چیه؟ معدومه به ما هو معدومه. شما معدومه به ما هو معدوم را باید بیان تعبد به وجود خارجیش بکنید. میشد تعبد به وجود خارجیش کرد؟ بله. تعبد که طوری نی. تعبد یعنی چی؟ تعبد میگم آقا فرض کن که موجود. فرض محال که محال نیست. توجه فرمودید؟ خیلی خوب. تعبد به وجود عین بکنید در خارج. خب اگر شما تعبد به وجود عین در خارج کردید، خیلی خوب، میگم مانعی نداره، این امکان داره که شما بیان این معدوم را بگون آقا این معدوم شده، اما تو بیاد ما تعبد میکنیم که هست. توجه میکنید؟ تعبد به وجود این عین در خارج کردید و وقتی تعبد به وجودش کردید گفتید پس مملوک میشد دیگه، چون الان وجود خارجی تعبدی پیدا کرد. وجود خارجی تعبدی که پیدا کرد میشد چی؟ میشد مملوک. میگم خیلی خوب، اگر وجود تعبدی خارجی پیدا کرد میگم دیگه زمان چه میشه؟ زمان ساقط میشه. چرا؟ چون شما تعبد کردی که این وجود دارد. میگم خب تو که تعبد کردی وجود دارد، برو خودشو بردار. همون شیء متعبد و به را به جای زمانش برو بردار. میشد قصه یه اون بابا که بله به لوره گفته بودن دزدی نکن، گفته بود چرا؟ گفته بود خب فردای قیامت خدا تو رو میارد، اون کسی که صاحب ماله میارد، اون گوسفندی هم که دزدیده میارد، گوسفنده شهادت میدید که تو دزدیدش. اینا گفت خب وقت چی میگن؟ گفت میگن وقت گوسفندی مردمو باید پس بده. گفت خب همون گوسفندو بهش میدم دیگه. ترجمه میفهم؟ شما اگر برمیگرده به قصه لوره، اگر شما تعبد کردی به وجود خارجی، این میشد مثل همون لوره که گفت گوسفندو میارن، چون اون گوسفندی هم که اونجا میارن گوسفند همون گوسفند اصلی که نیست که، تعبد به اون گوسفندی. اگر تعبد به اون گوسفنده، خب حرف لوره میشد دیگه، میگه آقا اگه همون گوسفند رو تعبد بهش کنه، خب میگه همین گوسفندت بسه، از مطلبی دیگه که نداری که. اگر شما تعبد به وجود خارجی عین کردی، تعبد به وجود عین در خارج کردی برای مالکش، گفتی آقا این عین تلف شده، اما من تعبد میکنم که باقیست و در ملکیت تو هم هست. خب پس برای چی چیز ضمانتشو میذاری به عهده کسی دیگه؟ شما تعبد کردی که در خارج موجوده، در ملک مالکش هم هست. خب پس یعنی گوسفند دو تا ویل مالک داره نفس میکشه. خب برای چی پس ده نفر باید ضمان بدن؟ توجه میفرمایید؟ یعنی این تعبد، تعبد به وجود عین خارجی موجب اسقاط ضمان میشه. خیلی خوب. حالا اگر آمدی گفتی نه خب این که نمیشد که، چون ما میدونیم این ده نفر زامنن، پس این تعبد به عین خارجی نکن، بیا تعبد بکن از حیث اثر، به خود عین تعبد نکن، تعبد بکن از حیث اثر خاص، مثلا زمان. بگو آقا این عین، عینی که تلف شده است و معدومه، ما فرض میکریم موجود است این عین را، لکن نه این که در خارج تعبد به وجودش بشن، تعبد به وجودش از حیث اثر این عین میکنیم. اثر این عین چی چیه؟ زمانه. هر کی دست گذاشت رو مال من زامنه. ما تعبد میکنیم به این که این عین موجوده و اثری دارد و اون اثرم زمانه، و این عینی را که تعبد به وجودش میکنیم از حیث اثر که زمانه، این را میبخشیم به آقای سعادت، مصالحه میکنیم به آقای سعادت. پس تعبد به وجود عین خارجی نیست، تعبد از حیث اثر خاص عین خارجی است. خب اگر این رو بگم آقا اینم معقول نیست. چرا؟ چون زمان، توجه می‌فرمایید، زمان، اونم این زمانی که الان ما داشتیم که ذمه آقای سعاد، آقای فیاض رو می‌گیرد، این زمان مترتب بود بر تلف عین. توجه می‌فرمایید، این اثر مترتبه بر تلف عین است. اگر شما مترتبه بر تلف عین است، شما آمدی و تعبد به اثر خاصش کردی، دیگه این چه بفرمایید، این زمان مترتبه بر تعبد به وجود نیست، این مترتبه بر تلف خارجی عین است. تا طرف خارجی عین نشه زمان مترتب نمیشد، چه شما تعبد به وجود این زمان بکنی چه نکنی. این اشکال سوم. این سه تا اشکال شد در مقدمه اولای سیده یزد. مقدمه دوم، مقدمه دوم فرمودن مقتضای قاعده دخول معوض است در ملک کسی که عوض از ملک او خارج شد. این مقدمه دومشونه. یه خط، مقتضای قاعده دخول معوض است در ملک کسی که عوض از ملک او خارج شد. این مقدمه دوم. میگم آقا این مقدمه دومی شما تمامه، علل این لکن در باب معاملات، هر کی پول بده آشا میخوره، هر کی پولی جنس رو بده جنس میرد تو جیب او، تمام شد. در باب معاملات و معاوضات این مطلب تمامه، اما در باب خسارات و غرامات، اینم آیا این معاوضه جاریست؟ این اول کلام است، این اول کلام است که در باب خسارات هم این جاری باشد. مثال برای شما بزنیم، فرض کنید کسی زد دست کسی رو قطع کرد، انگشتانش رو قطع کرد، انگشتش رو مثال بزنیم یا دست، فرق نمی‌کنه. خب الان دیه ازش گرفته میشد دیگه، درسته؟ دیه خسارت، این دیه رو ازش میگیرن. این دست وقتی دیه رو ازو گرفتن، این دست جدا شده، این انگشت جدا شده، الان ملک کیه؟ ملک هیچ کی؟ مال خود صاحب دسته، مال صاحب انگشت هاست، و لذا در مواقعی برمیدارن میرن پیوند میزنن برا خودش یا به غیر خودش. حالا در جمع فرما، وقتی پس دیه را از این آقا میگیرن یا نه؟ بله، دیه را گرفتن، اینی میتونه بگه خب دیه را که من دادم انگشت مالی منه، دست مالی منه، در جمع فرما، نه اینجور نی، دیه شو میگیرن ازش، اشکالی نداره. خب خود به خود معاوضه حساب نمیشد، عوض و معوض حساب نمیشد. خب پول انگشتارو داد دیگه، انگشتارو بهش تحویل بده، نمیدن شما انگشتارو، دیگه رو محکومش میکنن، انگشتارم برمیدارن میرن پیوند میکنن. بنابراین طرف انگشتاش دوباره برگشته پیوند کردن، یه پولم گرفته، دیه هم که گرفته خمس ندارد، فرض کن بیمه تکمیلیه، پول به دکتر. چرا دیه خمس ندارد؟ این سوال، دیه متعلق خمس نیست، چون صدق منفعت نمی کنه، صدق منفعت که نکرد متعلق خمس نمیشه. خیلی، این نقد مقدمه دوم. میگم آقا قاعده شما تمام در باب معاملات، در باب خسارات و غرامات معلوم نیست تمام باشه، تمامیتش اول کلام. مقدمه سوم، مقدمه سوم آقای یزدی چه بود؟ فرمودن غراماتی که عوض مدفوع است، عوض اون چیزی است که دفع شده، اینا عوض عین تالفه هست. لازمه این بیان این است که آقای فیاض پول گوسفند رو که به من میدهد، خودش میشد مالک گوسفند و یک معاوضه واقعیه قهریه بین این گوسفند و عوضش واقع میشود. توجه میفرمایید؟ این مقدمه یه سوم. و مثال زدن به داستان بدله هیلوله و اینا. اینا چه میخوام خدمتشون بگم؟ این را هم ما دو تا اشکال داریم به آقای سید یزدی. اشکال اول، بگم آقا باب غرامات و ضمانات سید فقیه بزرگوار غیر باب معاوضات. اگر کسی مال غیر رو اتلاف کرد، عرف میگد غرامت باید بده، بدون این که تالف را ملک کی حساب کند؟ بدون این که تالف را ملک صاحب مال حساب کن، صاحب غرامت حساب کن. میگه غرامت باید بده، اما گوسفند تالف هم ملک آقای فیاض نیست. و اگر به غرامتی که فیاض میده، بعضی وقتا احیانا تعبیر به بدل میشد یا عوض میشد، این معناش معاوضه قهریه نیست به حکم عرف. چرا؟ چون معاوضه قهریه بین معدوم و موجود تحقق ندارد. معاوضه و معامله جایز که دو طرف چه باشن؟ موجود باشن. بین موجود و معدوم که نمیشد معاوضه قرار داد، بلکه وقتی معاوضه نشد، این از باب غرامته، از باب جبران خسارته. و خطور به ذهن هیچ یکی از عرف نمی کند که اینجا معاوضه و مبادله باشد. توجه می فرماید؟ چنانچه خطور نمی کند به ذهن عرف که خسارت جبر عوض باشد که موجب بشد تلف تالف معدوم ملک قارم شده باشد، که 700 تومانو که میداد گوسفند مرده که خاکش کرده است در ملکیت فیاض داخل بشود. اینو عرف بهش توجهی ندارد. یا اینکه معدوم حال عدمش ملک من باشد که مالکش بودم. گوسفند مرده ای که پاد درخت گلابی فیاض چال شده است، عرف برا منم براش ملکیت قائل نیست، به حیثی که من به فیاض بگم گوسفند منو بردی پاد درخت گلابی چال کردی، آی من راضی نیستم، الهی از این گلابی ها که میخوری که در میاد من راضی نیستم، حروم از این گلابی ها که الان از این درخت میخوری. عرف اینم نمیپذیره. این معدوم را نه ملک فیاض حسابش میکنن نه ملک من. توجه فرمودی؟ این حال عرف. اما شرع، شرع چی؟ شرع زمان در شریعت یه امر مغایره با عرف نیست. ما میخوام بگم باب ضمانات در شریعت همون مواردی است که در عرف هم برش ضمان قائلند. و دلیل بر این مطلب این است که ادله ای که در باب ضمانات وارد شده متعرض برای کیفیت ضمان نشد. همینجور میگه ضامن، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اما چی حالا بهش بده؟ نمیگه چی. چرا؟ چون خود عرف تعیین میکنه چی بده. ایکاله به عرف کرد. ادله زمانات، ادله‌ای که در باب زمان وارد شده در شریعت مقدسه، تعرض به کیفیت زمان ندارد، بلکه شارع ایکال به عرف کرده. توجه می‌فرمایید؟ از این ایکال به عرف، عرفم که گفتیم معاوضه نمی‌بیند، بنابراین اعتبار معاوضه بین تالف و غرامت وجود ندارد. این اوله. ثانیا، داستان معاوضه قهریه ای که جناب سید یزدی برامون اینجا درست کردن با مبنای خود سید یزدی تنافی داره. سید یزدی اگر یادتون باشد تو بحث مثلی و قیمی در تعیین قیمت، سید یزدی تنها فقیهی بود که با ما همراه بود. ما در باب تعیین قیمت در مثلیات گفتیم قیمت یوم الادا، گفتیم نه قیمت یوم القبض، نه قیمت یوم التلف، نه اعل القیام، هیچ کدوم اینا رو ما نگفتیم. ما اگر یادتون باشه گفتیم قیمت یوم الادا،
یوم الادا،
یعنی فیاض گوسفندی مرا که 10 سال پیش تلف کرده، 10 سال پیش گوسفند بود 50,000 تومان، حالا امسال میخواد برد حج، آمده حساب و کتاباشو بکنه، میگه بریم گوسفند اینم بهش بدیم، گوسفند 10 سال پیش 50,000 تومان بود، حالا میخواد قیمت گوسفند به من بده، باید یوم الادا بده، یعنی حالا 700,000 تومان باید بده. توجه میفرمون؟ سید یزدی هم همینو میگفت، میفرمودن قیمت یوم الادا. منتها استدلال سید این بود، سید میفرمود چرا قیمت یوم الادا؟ سید میفرمود چون اونی که به عهده فیاض است که زامنه یا متلفه یا زامن در هر صورت خود عینه، فیاض بدهش به من یه گوسفندی 50 کیلویی، باید یه گوسفندی 50 کیلویی بده. اون گوسفند 50 کیلویی ما رو مال چند سال پیش؟ 10 سال پیش. حالا یا کشتیس خوردیس یا خفه کرده کشتی، خب در یا پیش ایشون تلف شد، الان باید یه گوسفند 50 کیلو فیاض من بده، چون اون گوسفند رو نمیتونه بده، حالا که میخواد بده منتقل به قیمتش میشه، قیمت یه گوسفند 50 کیلو الیوم 700,000 تومان، باید 700 تومان من بده. 50,000 تومانی اون روزا بیارید بگید بسون حلالمون کن، فایده اینه؟ توجه می‌فرمایید؟ این قیمت یوم الاداست. سید یزدی هم همین رو میگفت. اون وقت سید استدلال میکردن چرا؟ میفرمودن به خاطری که خود عین به ذمه فیاضه، یک گوسفند 50 کیلویی به ذمه فیاضه، رو دوش فیاض بده کار، این 50 کیلو بار رو باید بذارید زمین، 50 کیلو بار رو میخواد بذارید زمین، هر وقت میخواد بذارید زمین به قیمت اون روز باید بده.
آقا در زمانی که وزنش بدون، اگر وزنش ندونه چی کار بکنه؟
همون وزنش رو ما میدونیم، کشیدیم با هم،
فرض کن ما نمیدونیم،
مصالحه میکنه، من میگم 40 کیلو بود، اون میگه 30 کیلو بود، میگم خب سر 35 تا مصالحه میکنیم، آقای زفر رو میاریم صلحمون میده. خیلی خوب، حالا کدوم معاوضه؟ تو بحثمون در زمان، مبنای سید یزدی در زمان این است که اونی که به ذمه ضامن میرد اون عبارت است از عین، میگه علل ید ما اخذت حتی تو عدی، ما اخذت دو باید پس بدی، ما اخذت چی بود؟ خود عین بود، خود عین رو باید برگردونی، ده سال دیگه هم باید خود عینو بده. خب خود عین مرده، تلف شده، نمیشه. خب حالا که میخوای بده، عین را باید به قیمت روز بده. توجه میفرمون؟ به خود قیمت روز میبایست بده. حالا که گوش کن، حالا که داستان خود عین شد، توجه میفرمایید؟ وقتی داستان خود عین به ذمه فیاضه، کجا معاوضه قهری صورت گرفته؟ فیاض یه گوسفند به ما بده کاره، این گوسفندی که به ما بده کاره سا یا امروز یا 10 سال دیگه به قیمت روز پولشو میده، خلاص. معاوضه کجاش بود؟ این پولی که داره میده پول عینه دیگه، قیمت عینه داره میده. وقتی قیمت عین، چون اگه خود گوسفنده بود باید خودشو میده، اگر یه عیسی مسیح سراغ داشت میرفت میوردش دعا میخوند زنده میشد، باید میرفت میوردش زندش میکرد میداد. حالا که نیست، خود عین رو باید بده. تعذر دارد دادن عین، انتقال به مثل قیمت پیدا میکنه. درست شد؟ رو مبنای شمای جناب سید یزدی که میگوی خود عین به ذمه ضامن است و اندل ادا باید خودشو بدد، وقتی تعذر عین پیدا کرد، لا محاله انتقال به مثل قیمت پیدا میکند، کجای این معاوضه است؟ این داستان معاوضه ای که برامون جلسه گذشته طرح فرمودید با مبنای خود دون که اداء خود دین است، اینا با هم تنافی دارن، با هم سازگار نیست. ثم بله، پس ملاحظه فرمودید 3 تا مقدمه رو اشکال کرد. وقتی مقدمات اشکال بشد، نتیجه به طور طبیعی چه میشه؟ نتیجه تابع اخص مقدمات، هر 3 مقدمه رو انکار کرد. ثم ایشون فرمودن و تحقیق، فرمودن جواب تحقیقی میخوام بدم، و اون جواب تحقیقیشون رو فرمودن چرا هر سابقی حق رجوع به لاحق دارد؟ چرا؟ فرمودند که به جهت این است، توجه می‌فرمایید؟ خب فرمودند به جهت این است که سابق که لاحق عین را از سابق تلقی به قبول کرده است، وقتی عین را از لاحقش گرفته است، از سابقش گرفته، هر لاحقی وقتی عین را از سابق خودش گرفته است، بنابراین نسبت به سابقش زمان دارد. این تحقیق ایشون بود و فرمودن به همین جهت کل سابق یرجع الی لاحقه. درست شد؟ خب با اعتراضاتی که تو مقدمات کردیم، جواب این تحقیقشون هم روشن میشه. چرا؟ چون بنابر مذهب جناب سید یزدی در بحث زمانیت که گفتیم خود نفس عین است که بر عهده میرد، نفس عینه که بر عهده فیاض رفته، یه گوسفند فیاض به ما بده کاره و تبدیل به قیمت و مثل نمیشه به تلف یا به اتلاف، بنابراین خود عین باقیست بر ذمه فیاض تا زمان ادا، که حالا زمان ادا یا مثلشو بدد یا قیمتشو. بنابراین این مثل یا قیمت مثل اداست، مثل اینه که خود عین را داده در وقتی که عین را تعذر دارد بده. حالا که اینجور شد، بنابراین وجهی ندارد به این که ایشون فرمودند از سببیت لاحق لاستقرار زمان اول عوض بر عهده. دیگه این که فرمودن لاحق سبب زمان سابق میشه، چون عین از سابق گرفت، حالا دیگه عین در دست سابق نیست عین رو برگردونه، پس لاحق سبب زمان سابق میشود. میگم نه اینجور نیست. چرا؟ چون خود عین بر ذمه لاحق قرار داره. وقتی که خود عین بر ذمه لاحق قرار دارد، رجوع سابق به لاحقی که متلف است، توجه میفرمایید، صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به متلفش هم حتی صحیح نیست. چرا؟ به خاطری که اتلاف مثل تلف دخیل در زمان و استقرارش نیست. چرا دخیل در زمان و استقرارش نیست؟ چون شما زمان رو به چی گرفتید؟ به قاعده علالیت گرفتید. نگفتید زمان اینجا به قاعده اتلافه. زمان رو تو این ما نحن فیه، تو بحث تعاقب ایادی، مستند زمان قاعده ید بود. توجه می‌فرمایید؟ وقتی مستند زمان قاعده ید باشه، حتی اگر فیاض متلفم باشد، اتلافم بکنند، چرا استقرار زمان بر فیاض باشد؟ قاعده ید در همشون مشترکه. بنابراین همشون میبایست ادا کنن. این اولا و ثانیا. در آخر ایشون مقایسه فرمودن بین رجوع کی؟ رجوع سابقین به لاحقین، به رجوع قار نسبت به مقرورش. فرمودن چجور قار کسی که فریب خورده به مقرورش مراجعه میکنه؟ هاکذا در بحث سببیت زمانم کل سابق یرجع الی لاحقه. یعنی بحث زمان در قاعده ید را و رجوع کل سابق به لاحق را مقایسه فرمودن به باب غرور و رجوع قار به مغرور. بگم آقا این مقایسه هم تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه قاعده غرور خودش یه قاعده مستقل، هر جا این قاعده غرور مصداق پیدا کرد، دلیلش هم تمام بود، این قاعده غرور جاری میشد. چه ربطی دارد قاعده غرور به باب تسبیب و سببیت در زمان؟ چرا؟ چون چه بسا ممکن است که چی؟ قار سبب زمان نباشد. با این حالی که قار سبب زمان نیست، مغرور رجوع میکند به چی؟ به قار. او داستان روایاتی که خوندیم که یادم نیست که زنه رو گرفته بود و کلا سرش گذاشته بودند و هنجلش هم رفته بود و صبح که می آمد بیرون، خب مهر زن رو باید پرداخت میکرد دیگه، مهر زنه رو باید خودش پرداخت کند، لکن رجوع میکرد به اون کسی که فریبش داده، رجوع به غار میکرد و مهر را از غار میگرفت. خب غار بیچاره که دیشب کاری نکرده، حال مغرور زمان را ایجاد کرده. زمان به وقتی حاصل میشه، زمان مهر کی وعد کرده؟ مغرور وعد کرده، اما زمان رو غار رفته. واتی مغرور مهر رو پرداخت میکند، رجوع میکند و این مهر را از غار که فریبش داده بود پس میگیرد. سبب زمان مغرور است، اما استقرار زمان بر غار هست. بحث داستان غار رو مغرور و قاعده غرور بحثش کردیم، اون تو بحث ما جاری نمیشد. مقایسه ما نحن فی به قاعده غرور این مقایسه تمام نیست. اون چه که برای شما گفتیم امروز در نقد سید یزدی تماماً مال مرحوم امام است، در کتاب البیعشون صفحه جلد 2 صفحه 496 497 498 500 و 483 تمام نقود مال ایشون بود. عیناً برای شما نقل کردم ردود و نقود ایشون رو بر سید یزدی. ما خودمون بعض این فرمایشات رو قبول نداریم، یعنی بعض این نقود قابل مناقشه است و بعضیش قابل دفاع است، اما بعضیش هم بر سید یزدی وارد است. بنابراین پاسخ سید یزدی هم به این اشکال تمام نمیشن تا پاسخ بعدی، پاسخ مرحوم آیت الله خویی رو ببینید در حل عویسه تا بحث بکنیم. و صلی الله علیه و آله.